بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدیمون در علم بدیع تجاهل عارف. تجاهل عارف تعریفی که ازش شده در کتاب صناعتین ابو هلال عسکری اینه که اخراج آنچه که صحتش شناخته می شود به نحو اخراج شدن آنچه که درش شک است، به خاطر اینکه به وسیله آن تأکید زیادتری شود. در ایزا هم گفته همونجور که سکاکی رو نامیده، سوق المعلوم مساق غیره لنکتته. یه چیز معلوم رو شما مجهول فرض کنی به خاطر نکته ای، به نحوی که داری حرف مجهولی رو میزنی، حرف معلوم رو به نحوی که داری حرف مجهول رو میزنی بگی، یه چیزی که خیلی واضحه، یه چیزی که روشنه، یه چیزی که طرف میدونه. خب مظاهرش چیه؟ تجاهل عارف یعنی چی؟ یعنی خودتو به جهل بزنی. آدم عارف خودشو به جهل بزنه. نمیدونم خودشو بزنه انگار خبر نداره.
خوبه
بله خیلی خوبه، یکی از جنبه های بدیه دیگه، انگار من خبر ندارم، انگار نمیدونم. بله حالا بعد جاشو فهمید و بررسی کرد که چی به چیه، کجاست. خب مظاهرش اینطوره که عارف تجاهل عارف تجلی میکنه در بسیاری از مواقف قول، جاهایی که داره حرفی رو میزنه، و اخذ میکند مظاهر عده چندین مظهر را که استناء میکند در آن قائل، میسازد موقفی را غیر از موقف حقیقی در ظاهر. یعنی خوش یه جوری نشون میده که در واقع اینجور نیست، ادا در میاره، ادای کسی که انگار بلد نیست مطلب رو، نمیدونه
خودشو
به هیل بدن. بله
بله بله. موقع که کسی من با پای امر صلی الله علیه و سلم صحبت میکرد، من چنان گوش میداد که فکر میکرد مثلا پیامبر مثلا اطلاع ندارد.
بله
برای طرف مقابل
بله
بوری جلو میکرد که مثلا من هیچی نمیدونم چه شعوری.
بله و ایهام میکنه به این که سوال برای استفساره، و حقیقت این است که سوال تظاهر به جهله یا به استفهام عن حقیقتی است که جهل دارد آن را، و واقع حال این است که او حقیقت را میشناسد و استنکار میکند هینن تو جاهلوها، در وقتی که داره اظهار جهل میکنه داره انکار میکنه و واقعا تقریر میکنه آنچرا که شایسته است که قیام به او بکنه. استفسار طلب تفسیر، یعنی انگار من نمیدانم، ادای کسی در میرم که دارم برای دونستن پرسم در حالی که میدانم. یه مطلبی رو آقا گفته غلط گفته، پاغمبری پا میشه به نحو سوال، حاجا آقا اگه اینطور بشه چطور میشه؟ برای که تذکر بده به این که شما این مطلب غلط گفتی، یا یه جنبه ایش رو لحاظ اینجوری که گفتی مردم بد فهمیدن، من یه جور سوال میکنم انگار نمیدونم، که شما وقتی میخواد توضیح حرف من بدی بقیه بفهمن، بقیه روشن میشه. این میشه تجاهل عارف. استفهامش حقیقی نیست چون میدونه، ولی ادای کسی در میاره که انگار واقعا نمیدونه. خب خدا برکت بده، تازه اومده ها، اومده کتابخونه خانومیه، آره آیه چیز آورده، آره سید محمدی، من مثلا کجا گیر آورده این خانومه رو. آره حالا اینجا تجاهل عارف بکنیم، حالا کی هستش آیه سید محمدی این خانومه؟ چطورش هم اینجاست. خب حقیقت اینه که این سوال تظاهر به جهل یا به استفهامه. خب پس در معرض توبیخ لیلا بنت طریف گفتش که ایا شجر الخابور مالک مورقا که انک لم تجزق علی ابن طریف. شاعره داره سوال میکنه از مزخمت الحدث و گویا اراده کرده که توقف کنه، یعنی از این درخت انگار داره میپرسه که میخوای زنده باشی بعد از وفات ابن طریف. بله و استنکار میکنه نظره شجر رو و اخضرارش رو، سرسبزی و نظره شادابی، اخضرار سرسبزی، خاطر اینکه بروز که بمیرد و یزره به ان الاخضرار حزنن علی. یه تو چرا زنده ای؟ مگه ابن طریف نمرد تو چرا زنده ای؟
به درخت میگه،
میگه تو که صاحبت مرد تو چرا زنده ای؟ خب این سوال حقیقی، الان استفهام حقیقیه؟ نه داره خودشو میزنه انگار کسی که نمیدونه، میگه عزیزم بگو ببینم تو چرا زنده موندی وقتی صحابت از دنیا رفته، تو بگو، تو حرف بزن با من. خب میگه میدونه که این درخته و اون مرده، چرا رفتی به این داره. اصلا این خود این تجاهل عارفه، خودشو میزنه انگار به ندونستن، به نفهمی. بله این به نفهمی زدن هم هنریه ها، عجیبه.
کنایه از این نیست که حرام چی که برای اون هست بعد از رفتن اون دیگه ارزش موندن نداره.
میتونم کنایه میشون از حیث علم بیان چیزی باشه، از حیث علم معانی چیزی باشه، از حیث علم بدی چیزی باشه. بله الان از حیث علم بدیش، اون که شما میخوام از حیث علم بیان. بله در مورد ابن ابی یعفور شاید باشه، در مورد جناب بهلول که هست، به نظرم ابن ابی یعفور بود، وسط خیابون بود داشت رد میشد، کسی اومد نامه ها رو اون زمان تو چوب عصا و اینها به هم میدادن، ته عصا اینو نامه رو گرفت و انداخت تو بغل این، این برداشت رو باز کرد و دیدن اینجور لرزید و قش کرد و افتاد رو زمین. حالا ماجرا چی بوده؟ نامه از امام صادق رسته بود که ازت فهمده بودن که خودتو بزن به دیوونگی، این از همونجا خوشو میزنه به دیوونگی و تا میفته رو زمین مامورا میرسن با حکم اعدامش، میان میگیرن میبرنش و میبینن که آقای واقعا دیوونه شده، میبرن دستگاه و مسئول دوانقی بوده کی بوده، هرچی بررسیش میکنم میگن واقعا خل شد، میگه ولش کن دیوونه، هر حرج نیست، ما خودمونو اعدامش هم بکنیم، وزر و وبالی میشه. یچیشون میاد تو خیابونه دیگه و بچه ها بازی میکنه و لابلام یه حرفایی میزنه ولی خیلی کسی جدی نمیگیره. حالا بهلول که دیگه خیلی، بهلول یه فقیه کامل ملا و امام کاظم بهشون فهموندن که شما خودتو بزن به دیوونگی و این کارو کرد و جا بله از اون وقتی که خودشون میزنه به دیوونگی خلاصه دیگه هر چی بگید به این هارون الرشید و اینها گفت نشنه. بله دیگه هر چی که بشه فکرش رو کرد به هارون الرشید گفته، تا فوش دادن و چه میدونم اصلا یه حرکات عجیب غریبه چیزای، ولی کسی کارش همه میخندیدن، دستگاه رو میریخ به هم، مردم میریخ به هم، حرفایی که میزد، کارهایی که میکرد، اینها ماجرای واقعا این ماجرا عجیبی است. ما یه وقت حرفش رو میزنیم بله یه خودم میگه، شما تصورش بکنید هارون الرشید امیرالمومنین فهمید که اکبش اینهاست، یعنی از جهت دایره حکومتی و قدرت قدرتمندترین شخصیت حکومت عباسی هارون بود لعنت الله علیه، که به خورشید میگفت که تو هیچ جا از ممالک من غروب نداری، یعنی ممالک من از خورشید خالی نمیشه، یعنی شرق و غرب رو گرفتم، از این ور میاد میره تا یه بخشی از روسیه و اینها، بله از اون طرف تا اروپا و بله خیلی وسیع بود حکومتش. بعد شما یه همچین کسی رو بیای بری بشین رو تختش، بیان بگیرنت بیانن پایین بزننت، بعد هارون میاد میگه باز چی کار کرده، میگه هیچ، یه چند ثانیه جایی که نباید بشینم نشستم کتک خوردم، اونی که چند سال جایی که نباید بشینه نشست اونو بخوام باش چی کار کنن نمیدونم، میگه ببریدش بری فلان فلان شده. آره حالا اینا هم میزنن به حساب دیوونگی و خلچل بازی، ولی همه میفهمن داره چی کار میکنه، یعنی اون تصویری که باید بسازه اون ابهت رو داره میشکونه، حالا با همین خلبازی ها ابهت پادشاه به سخریه میگرفت، اصلا حرکاتی میکرد کارهایی میکرد. خب اینم یه مدل دیگه تجاهل عارف، هنرمندی، اینا همه هنره واقعا، یعنی یه کسی چقدر نه استعداد شناسن اهل بیت میدونن به کی بگن چی کار بکنه، کشف میکنن اینا، شما خودت بزن به این کار، شما برو تو اون فضا، شما برو تو این فضا. خب الان ما کسی داشته باشیم این هنر رو توی هنرمندامون اینجوری فیلم بازی بکنه، ادا در بیاره، ادای واقعی ها، ادای واقعی یعنی تصنعی نباشه، یعنی اون حالت تجاهل عارفه برسید بره تو نقش، یعنی واقعا انگار نمیدونه، واقعا انگار داره واسه یاد گرفتن پرسه، واقعا انگار خیلی هنر میخواد تو ارتباط با مردم، تو ارتباط گاهی تو یه درس آدم نشسته، بله کی بود میگفت که اینها تعدباً میان درس ما، خیلی بزرگان نمودی برخی شاگردان میگفتن مثلا اینا تعدباً میان، بعد میاد اینجا همچینم میشینه، همچینم گوش میده، همچینم یادداشت میکنه. برای یه متنی من تازگی دو سه روز پیش از امام خوندم، دو سه روزه، بله دو سه روزه مغزم ریخته به هم مثلا. خیلی حالا این کتاب جهاد اکبر امام واقعا آدم باید جمله به جمله رو با عشق بخونه، خیلی خیلی سنگینه این نهی پای که امام میزنه، کلمه کلمش خیلی سنگینه. آره خیلی سنگینه اصلا. بعد میفهمد که همه مصیبت از همی ریش و عمامه است، تا یه خورده عمامه بزرگ میشه و یه خورده محاسن در میاد دیگه درس میره و کسی قبول نداره، صاحب لحیه میشه و صاحب نظر میشه. بعد میفهمد که شیخ توسی ایشون 52 سالش بود درس استادش میرفت، با اینکه از 30 سالگی تألیفات داشت. بعد شیخ مفید هم چنین بود، تک تک اسم میارن. میفهمم از 30 سالگی تألیفات داشت، مرجعیت عامه داشت، درس رو میرفت. تازه شیخ طوسی مرمای بهجت میفهمونه که انقدر سمین و دروش بودن. منزل شیخ طوسی رو دیدید نجف دیگه، مشرف شدید منزلشون، مقبرش روبرو حرم. یعنی از منزل شیخ طوسی تا حرم 30 ثانیه الا 1 دقیقه پیاده راه. از اونجا که ایشون راه میفتاد تورا براش صندلی میذاشتن بشین استراحت کنه، بس که وزن مبارکشون زیاد بود. مرحوم شیخ طوسی تصور عکسایی که میکشن همه علما لاغر و نحیف و نه و داریم. بعد یه همچین کسی که از اونجا تا به حرم رفتن براشون اینقدر سخته، تا 50 خورده ای سالگی درس ترک نمیشه، هر روز سر ساعت با آداب با تقید. اساتید ما که مثلا بعضا درس خارج داشتن، نه بله بعضیشون یک دور کامل خارج گفته بودن، باز تو همین اواخر تا همین شاید سال آخر درس های بهجت میرفتن، با ادب میشستن یادداشت میکردن، نکته برمیداشتن. خب حالا اینا بحث ادبش یه طرفه، این بحث هنری که آدم تو کلام داشته باشه بحث دیگریست که آدم واقعا خودشو بزنه به ندانستن. حالا ما برعکسیم، بعضا نمیدانیم ادای آدم هایی که میدوننم در میاد، این خیلی خیلی هنر میخواد. بله حالا شاید تو کلام یه جاهای زیبایی بده در بیان، ولی
این
تعالم جاهل. خب اینجا داره تشخص میده به شجر، شخصیت میده و مخاطبش قرار میده و بهش جزع رو نسبت میده که این مخاطبه و جزع صفات انسانه، یا اون تشخص و جزع صفات انسانه، و توبیخش میکنه بر کارش و گویا جاهل است به این که درخت نمیتونه خودش رو کف بکنه، مانع بشه از این که سبز بشه به خاطر این که بر یه نفری ناراحته. و از مظاهرش همچنین مبالغه است در قطع و ذم، همون جور که در قول ظاهر اومده و ما ادری و سوف اخال و ادری اقوم و آل حسنن ام نساء. پس آیا جهل دارد فرق بین نساء و رجال را؟ آیا ام برو پوشیده شده؟ یا اینکه او مبالغه میکند در ذم، مجرد میکند آل حسن را از همه صفات مردانه و آنها را زنهایی قرار میدهد که ترسیده اند و منزوی شدند و از جنگ و خونخواهی برای کرامت نشستن و قیام نکرده. سوال میکنه و سوف اخال اقوم آل حسن ام نساء، اینا طایفن یا زنن؟ بعدن میفهمم اینا طایفن یا زنن. نمیدونم اینا طایفن، نمیدونم واقعا، نمیدونم اینا آدمن. گاهی آدم میگه نمیدونم این آخه واقعا آدم نمیدونم، باورم نمیشه. نه این واقعا قلب داره، یعنی شما واقعا قلب، شما واقعا کمترین درک رو داری. گاهی آدم یکی که سوال میکنه این تجاهل، میگه نه واقعا من سوال میکنم، واقعا برام سوال شد. خب این سوال نیستش که، این هم سوال مرکبیه که در مباحث مغالطات داشتیم، در دنبال جواب که نیستی که، داری دنبال جواب خودتی، داری پیام میدی. خب یه عاقل بین اینها الیسا فیکم رجل رشید، کلامی که حضرت لوط تو سوره هوده به اینها فهم، یه دونه آدم سایه بین شما نیست؟ علیسه فیکم رشید، یه همچین تعبیر. و حضرت زینب سلام الله علیها هم یه همچین تعبیر به نظرم زهره عاشورا داشتن خطاب به لشکر دشمن. یه آدم بین شما پیدا نمیشه، یه مسلمون بین شما، علیسه فیکم مسلم، شاید امام حسین فرموده علیسه فیکم مسلم، یک مسلمان بین شما نیست. و منها ایزن التوله فی الحب، و همچنین توله در حب، واله شدن و شیدا شدن. در قول یکی از اینها بالله یا ذبیات القا قلنا لنا لیلا یا من کن ام لیلا من البشری. شاعر لیلای خودش را تشبیه به آهو می کند و این بچه متداول است در تشبیه، لکن او بعد از اینکه خبله الحب، دیگه حب اینو گرفته و شیدا کرده و اینها، با تعاجزند شب و دیگه خلاصه در عجز گذرونده و نمیتونه تشخیص بده لیلای خودش رو از آهو، و از اونها سوال میکنه که آه لیلا از شماست یا بشره. از آهو هم پرسیم که لیلا از شماست یا از بشره، که میبینی این سوال از حقیقت، یعنی دیده میشود این سوال از حقیقت مجهوله یا متجاهله، نمیداند، جهل دارد یا تجاهل، جهله یا تجاهله، تجاهله، نمیدونه لیلا آدمه یا حیوانه. ولی یکی میگفتش که بنازم این حیوان هم که هر کدوم حساب کتاب دارن، اگه شما چهار پا بگی به طرف بر میخوره، ولی بگی آهو خیلی خوشحال میشه، میگه عزیزم تو آهوی منی، میگه بابا آهو و گاو فرقی با هم ندارن. یکی بگی آهو خوشش میاد، بگی گاو بدش میاد، حیوان حیوانه. نه مقام استعمالش فرق میکنه، در واقع اینه همین. خب آقا گاو مثلا تیکل شما ببینید، از این چشم گاو هم قشنگه،
ظریفه،
خوش خط و خاله. بله، حالا اگه به بدن و هیکل و اینا باشه که تو همه اینا هیکلت گاو از همشون بهتر. الان این چیزای عضلانی رو که میاد داروهای عضلانی رو گاو تست میکنن، قشنگ عضلها میگیره، یک گاوای خوش هیکلی داریم که تمام این وزن بردارا و اینا که بدنسازی رو کار میکنن پیش اینا صفره، عضلات هیچ وقت گاو نیستن. ولی شما به همون بگی که عجب گاویه. نه منظورم عضلات دو چربی اون گاوه است که عضلاتش طرفش برمی‌کنه. یعنی آهوی ختن که میگی طرف
گاوی داره.
مثلا بین پرنده ها مثلا شما به یکی بگی کرکس خیلی فهم می‌گوزه، بگی کبوتر. کبوتر من، قمری من، توتی من. حالا توتی هم خودت فوشه. ولی مثلا کرکس دیگه عقاب. عقاب حالا باز خوبه. آیه هیدری فصلی سر درس آیه هیدری سر درس هرچی به درنش مزید ما میگفت، بعد میگفت که عقاب های من، پلنگ های من، این پلنگ های من از دیگه کلمه هایشون بود، میگفت مثل پلنگ برو روی مت، مثل عقاب، بعد دیگه وقتی هرچی به درنش میگفت مثل میمون، دیگه هرچی میرسید میگفت. خب بله بله، همشهری شما، افتخار استان شما. خب آیا مقصود از سوال اظهار جموح حب است؟ حبی است که چشم او را برده و بصیرتش را برده، دیگه قادر بر تمیز نیست. جموح یعنی سرکشی، قادر تمیز نیست بین زبیه حقیقیه و زبیه موهومه، آهوی حقیقی و آهوی خیالی رو تشخیص نمیده. و اینجا مظاهر دیگری است که ممکن است شرحش و تعرف به اسرارش، پی بردن به اسرارش، قیاسن علی ما حلل الله لک، رو مبنای همین که گفتیم، با قیاس به همینایی که گفتیم، شما میتونید مثال ها و شواهد دیگر رو هم پیدا بکنید. جموح میشه سرکشی.
طرف عشق نداره،
واژه عشق،
عشق رو اصلا استعمال نکرد.
واژه عشق یه جورایی مذمومه، واژه عشق یه جورایی پاپیچ شدن، پیچ پیچک رو میگن عشق، گیاهی تو اندونزی عشقه. بنا واژه عشق رو چرا داریم؟ من عشق العباده. واژه عشق رو حتی تو روایات هم داریم. معمولا واژه عشق مذموم به کار رفته. پرسید که آقا عشق چی؟ حضرت فرمود قلوب خلت عن ذکر الله فاذاقها الله العشق. یه سری دلها از ذکر خدا خالی میشه، خدا عشق به اینها میده. با اون عشق العباده چی میشه؟ اونا روش بحث کردن، بحث مفصلی شده که حالا برخی مقیدن به این واژه ها، خیلی واژه ها برشون حساسه، مهمه. یادم نه، خیلی اصل معانی برشون مهمه، اون معنا مهم، ماهیت، محتوا. رضا حسن امام و خیلی از عرفا و بزرگان به کار می‌بردن. آیه بهجت پرهیزشن یه خورده از واژه های مثل عشق و اینا، همون حب و اینها رو به کار می‌برد. وقتی به یکی از اساتید مفهمون بودن که واژه می‌خوام بگم می‌ترسم ترسم سوء استفاده بکنم، فهمیده بود که ساده ترین راه، پخته ترین راه، عرض کنم که استاد مفهم 5 6 از این ترین ها آورد، کوتاه ترین راه و چه عشق به خداست. و هم که گفت بعد فهمید که میترسم از ترسم سوء استفاده بکنم. این واژه عشق یاد میزنن تو خطای دیگه و از تکلیف درش میارن و میکنن عمره، از همین عمره بازاری مستهجن. خب
فارسی معنای بد نداره؟
نه، اصراره توش هست، اصرار فارسی هم توش هست
ولی مثبته.
بله، و تو عربی ظاهرن یه خورده معناش منفیه. خب بریم سراغ نحو بلاغه خودمون.
معنای عربی رو در رو تو خدا بگیریم، بار منفی میتونه داشته باشه.
خدا رو عاشق باشه
چیکارش کنیم؟ حالا پیشید به خواهی خدا میخواهی، مثلا خدا رو زمینش بزنیم، مزاهمش بشیم، نه این شدت اتصالت به خدا
خوبه. بله،
بعد نمیتونیم کاری بشیم، حالا جای دیگه استعمال بشه میشه اون بار منفی شده.
بله، خب نهج البلاغه هستی در محضرش؟
انشاءالله.
اونایی که در محضر نیستن به محضر بیان برای شهادت دادن. خب خطبه 82، یا امیر المومنین، به این کتاب ما میشه 83، خب 83، 83 هم خوندیم؟ 83 رو که نخوندیم. فعنا تؤفکون ام به مادا تقترون. کدوم خطشه؟ 83؟ نه، صفحه 98، همین خطبه 83، خط 58. اصلا کلش، کل عبارت از 56، عباد الله عین الذین عمرو فنعمو، کجا؟ اونایی که عمر کردن نعمت داشتن، و علمو ففهمو درس گرفتن حالیشون هم شد، و انذرو فلهو بهشون مهلت داده شد، مهلت رو در لهو گذروندن، و سلمو فنسو باشون با مدارا رفتار شد ولی فراموش کردن، امهلو طویلن و منحو جمیلن. این کجاست؟ ازت دومان جوابم یکی باشه آقا من بگم اینجوره؟ این تجاهل عارفه دیگه. کجا؟ کو اونی که اون کارو میکرد؟ به متوکل. بله، و منهو جمیلن، مهلت طویلی بهشون داده شد و نعمتهای جمیلی بهشون داده شد، و حذرو علیمن، از عذاب دردناک تحذیر داده شدن، و وعدو جسیمن بهشون وعده هایی از بهش داده شد، احذر الذنوب المورطه والعیوب المسقطه اولی الابصار والاسماء، اولی الابصار والاسماء والعافیت والمتاع، هل من مناس او خلاص. آی کسایی که چشم دارید، کسایی که گوش دارید، کسایی که عافیت دارید، کسایی که متاع دارید، هل من مناسن و خلاص، راه فرار هست، خلاصی هست، او معاذن او ملاذ پناهگاه هست، جای فرار هست، او فرارن او مهار جای برای جبران هست، بازگشت هست، املا یا نیست، فانا تؤفکون چکار میکنید، کجا دارید میرید، ام عین تصرفون کجا دارید صرف میشید، ام بماذا تقترون با چی مغرورید، به چی مغرور شدید، گول چی رو خوردید، فریب چی رو خوردید. خب این یه مورد
ابتدا همه نقطه منفیه، ولی کل متفهموش مثبته.
نه یعنی حرف حالیشون میشد، بهشون که میگفتن حالیشون میشد، نفهم نبودن، با این حال نیومدن سمت خود. الان شما همه دنیا میفهمن، منطق ما میفهمن، نمیان فرعون هم منطق موسی رو میفهمه، خیلی ساده است، خدا یکیه. خودش هم حتی میگم تو خلوتش میرم میگم من قبول دارم، میگم آخر کار گفتی من همین که نام میگم همینا رو، من هم خدای موسی و هارون همین قبول دارم، قبول داشت میفهمید، حالا وقت زیاد چقدر میگه فرعون شینه میگه حالا جوونیم، حالا وقت داریم، حالا میایم چند سال دیگه توبه میگم حالا توبه زیاد میگه، تو قبرو پر از کساییه که میخواستن فردا توبه کنن، از اینا زیاده تو قبرو، همه میخواستن فردا توبه کنن. پناه بر خدا. خب عبارت بعدی، همین خطبه خطبه 98 باید باشه احتمالا، اول از سم ابنا القوم. خب اینم هست، اینم قشنگی، بریم خطبه 98. اینا آدرس های ما خود با این فرق، خطبه 99 میشه اینجا. بله خب خطبه 99 خط 6، اولیس لکن فی آثار الاولین مزدجر، آخر خط 6، آیا در شما در آثار، برای شما در آثار اولین مزدجری نیست، چیزی که شما رو نگه داره بازدارنده، و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبر، در پدرانی که از شما در گذشتن بصیرت بخش و اعتبار و عبرت بخشی نیست، ان کنتم تعقلون اگر عقل داشته باشید، اولم تروا الی الماضین منکم لا یرجعون، نمی‌بینید اونا که رفتن دیگه برنگشتن، این هم میمیرن دیگه کس برنگشت، و الی الخلف الباقین لا یبقون، اینا هم که موندن نمیمونن، نامه دارن میرن. خیلی عجیبه واقعا، این همه میبینیم، این همه دارن میرن، این همه مردن، من وقتی میشنم فکر میکنم چقدر آدم بود که ما میشناختیم و اینا دنیا رفتن، از دوستان ما، از آشناهای ما، از کسایی که آدم باشون معنوس بود، دیده بود، حرف زده بود، باز با این حال آدم باورش نمیشه. این که حضرت میفهمن که من چیزی رو ندیدم یقینی تر از چیزی، یقینی تر از مرگ که بیشتر از همه همه به شک داشته باشن، امری که همه یقین دارن ولی در عمل انگار هیچ کی اصلا قبولش نداره،
مثلا شک ندارن،
شک عملی، بله شک عملی، شک عملی، در عمل اصلا قبول نداره، اصلا زیر بار نمیره،
هیچ کس فکر نمی‌کنه
این دراته به خود، بله بله بله، مال بقیه است، این همه مجلس ختمن،
من کم تبدیل برای همسایه
گاهی مجلس ختمی که حالا ختم مجلس ختمی هم نیستیم، حالا برای آشناها و اینها صحبت میکنیم، میگم آقا از این مجلسو برای ما هم میگیرن، باورم نمیاد از این مجلسو برای ما هم میگیرن.
این هم مریضای من اونهایی که دوچار افسردگی و استراب شدید میشن که سایه اینه زیاد به مرگ فکر کنن، مشکل میشن
اینا، بعد
مدیریت
ذهن میخواد. اولا بحث ظرفیت ها هست،
بعد نوع نگاه به مرگ.
بله،
مرگ به خودش نگاه میکنه، دین بهش به عنوان بله.
بله. به عنوان پایان. بله، اون اصل ماجرا اینه که شما با مرگ مدیریت کنی، علاقه هاتو تنظیم بکنی. خذو من چی؟ خذو من ممرکم لمغرکم. امیرالمومنین تو همین نقش و براقه دارن، از اینجا که محل گذره بردارید بر اونجا که جای قراره، بردارید بر اونجا. خب این نگاهه برای دنیا، تموم میشه. آقا برداشت چی بود و داریم در میبندیم. به قول محمود صفایی، زهد اخذ نه زهد ترک. زهدی که بهت میگه وردار، نمیگه بذار. نوع نگاه معلوم، چون نگاه گذاشتن، رها کردن، ول کردن، از دست دادن افسرده میشه. نگاه اهل بیتی نیست، مرگ شادی آوره. لذا بزرگان سفارش میکنن وقت غم برید قبرستون. سفارش اکید بوده، هر وقت که غم و غصه میگیره دل آدمو بره قبرستون، نشاط میاد. آدم میفهمه که اون بقیه هم اینا رو گذروندن، تمام شد. یه دو روزی مصیبتی تموم شد. حالا اون دیگه روحیات فرق میکنه، شخصیت ها فرق میکنه.
یعنی داریم که شادان بشید به قلبتون یه قدر.
بله بله بله، جفتش. بله، یه وقت به یکی از اساتید درس کردم که آقا ما چیز که میریم، قصال خونه که میریم، تا یه هفته حال اون بده. شما میخوام نر، بقیه جاهاش خوبه، اینجاش اذیت اون میکنه. شما میخوام نر، اما برخی قبرها هم حالمون بد میشه، که اونا هم نره. آدم شهدا مثلا بیشتر خوشش میاد تا اموات. حالا آثار وضعیه دیگه. آقای به من گفتش که تو این قبرستان بهشت زهرا نمازخون کم خوابیده. راستم میگه، نمازخون کم خوابیده. خب آدم میره قبر رو اذیت میکنه آدم. و حالا اون هم میگفت نمازخون کم خوابیده، عرق خور زیاد خوابیده. اینجور میگفت، اهل باطنی بود. این ورش خبری نیست، میخوای بری برو اون ور سمت شهدا، این ور خبری نیست، این ور چیزی گیرت نمی، تک و توک ولی خدا تو اینا پیدا بشه. حالا با قبرستان های قوم و اینا خیلی فرق میکنه، شما تو قوم هم برعکس، تک و توک بی نماز کسی بتونی پیدا بکنه، مثلا قبرستان قدیمی که خب خیلی واسه بهتر. حالا در صورت این نگاه مهمه، اینجا حضرت میخوان اینو، مخصوصا وقتی که فضا فضای رفاهه. چرا امیرالمومنین انقدر تو نهج البلاغه لسانشون لسان نهی به نسبت به دنیاست؟ چون وضعیت اقتصادی پیشرفت کرد. در کوفه جمعیت 30,000 نفری، 300,000 نفری، 300,000 نفر تو کوفه زندگی میکرد، یا 400,000 نفر. خیلی جمعیته. بله، همین الان یه شهری 400,000 نفر جمعیت داشته باشه، بله، مثل یه جایی مثل پردیسان رو شما بسازی، آدمشو بیاری، بعد کامل تأمین بکنی، به نحوی که به قول خود حضرت تو همین نهج البلاغه میفهمن که کارتون خواب دیگه ما تو این شهر نداریم، کسی که شب بیرون بخوابه نداریم، سقف داریم، گرسنه دیگه نداریم، یارانه دارن، همه سهم دارن. خب این تو این فضا مردم بیشتر یادشون میره دیگه، وضعیت رو به راه، بعد دیگه جنگم نمیان، آقا دیگه جوره دیگه، بچی بهم بجنگه، برای شکم بود که میرفتیم جنگیم دیگه، همه چی جوره. این مانع اصلی همینه، این دلبستگی ها و این تعلقات و اینها. حالا ببین حضرت از انواع اقسام فنون و هنرها استفاده میکنن برای اینکه این معنا رو برسونن. اینا هنره دیگه، مطلب تلخیه. حالا چطور میرسونه امیرالمومنین؟ از این علم بدیع داره استفاده میکنه با تجاهل عارف. واقعا چرا نمیدونی اینا که رفتن، که هستن میمیرن، اون که رفتن دیگه برنگشتن؟ واقعا فکر نمیکنی بمیری؟ خیلی گاهی سوال اینجوری اثرش از هزار تا موعظه و نهی و اینها بیشتره ها. یه سوال معمول، میگه مرگ برای شما نیست. آها بله، پس شما که قرار نیست بمیرید. گاهی شده من خودم همینجوری گفتم، طرف اصلا رنگ و روش عوض شد. آها راست میگم، شما که قرار نیست بمیرید، ما که قرار بمیریم باید مراعات بکنیم. گفت چی میگی آقا؟ این تجاهل عارف خیلی اثر داره. از آن فهمان که علم تر او اولم تر او الالمادین من کن ولی الخلف الباقی اول استم تر اون اهل دنیا یسبهون و یمسون علا احوال شتا. الله اکبر. نمینید مردم صبح و مساء میکنن اهل دنیا در حالی که چند گونه اند. فمیتون یبکا، یکی مرده دارن برش گریه میکنن. شما یه صبح تا شب نگاه بکنین، یه صبح تا شبی که تو عالم اتفاق میفته مردم چند دستن. حالا خود این دستبندی که محشر از جهت بلاغی. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله حال شما انشاءالله. یکی مرده ایست که براش گریه میکنن و آخر و یعزا، دیگری کسیه که باقی مونده بهش تسلیت میگن، تعزیت میگن. و سریع اون مبتلا، یکی دیگه تو بستر بیماری افتاده. اینا نمی‌بینید؟ نمی‌بینید یکی مرده براش گریه میکنه، یکی عزاداره بهش تعزیت میگن، یکی مریض تو بستر افتاده، و عائدون یعود، یکی اومده عیادتش، و آخر و به نفسهی یجود، یکی دیگه داره خودشو حالا به تعبیر ما جر میده برای در طلب دنیا. یجود کسی داره خودشو میکشه در طلب یه امری. و طالب الدنیا، حالا یجود اینجا منظور همون جان کندنه ظاهرا، کسی که در حال جان کندنه تو بستر افتاده داره میمیره. و طالبون لدنیا و الموت یطلبه، خیلی زیباست، کسی که دنبال دنیاست مرگم دنبال اینه. و قافلون و لیس به مخفولن ان، کسی هم که قافله ولی ازش قافل نیستن، حواسش پرته ولی بقیه حواس اون که بعد حواسش باشه به این حواسش هست. و علا اثر الماضی ما یمدل باقی، علا فذکرو هادم اللذات. اینه هدف امیرمون، اینه اونی که لذات رو هدم میکنه یاد کنید. و منقص الشهوات، شهوات رو تنقیص میکنه، زهرمار میکنه برای آدم، کوفت آدم میکنه شهوات رو. و قاطع الامنیات عند المصابره. خب اینم از این. بله، حالا یکیش مبالغه در توبیخه، گاهی مبالغه در تقریره، گاهی مبالغه در تعجبه، گاهی مبالغه در تحقیره، گاهی مبالغه در تعظیمه، گاهی مبالغه در تحسره. همه اینها میتونه باشه. تو همین تجاهل عارف توبیخ بله بله توبیخ، تقریر، تعجب، تحقیر، تعظیم، تحسر. خب مالی اراکم اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه. اشباه چیه؟ من شما رو میبینم. این حالا باید پیداش که صفحه 30 اوائل فکر کنم خطبه شیخ شقیه باشه. اشباهن بلا ارواح، حالا یه نرم افزار چیز اگه اینجا باشه، حدیثی نحشو بلاغه چیزی، ولی سریع تر پیدا میکنیم اینها رو. مالی اراکم اشباهن بلا ارواح جان. بله
یکی بود توی منطقه از استاد چیده
آن رو بیاریم. آره مالی اراکم اشباهن بلا ارواح. خب حالا پیدا نمیشه، بعد اون کتاب بیاریم یادم باشه. خب یا خیبت الداعی من دعا، جان پیدا شد؟ آره خودتون زحمت شو بکشید.
جستجو دارم، من زیاد باش کار نکردم.
نه این خیلی چیز نیست، من دارم پیدا نمیکنم. خدا خیرتون بده. خب خطبه 2. خب حالا میخوان برگشت باشه فردا، ما این جزور کتاب بیاریم اونجور فایده نداره، با اون بگردیم پیدا بکنیم. این حالا اینجا داشته باشین، دوستاش رو خوندیم، برگشت هم انشاءالله از نشو بلغه فردا خواهیم. والحمدلله رب العالمین.